اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض تبریک دارم محضر شما شیعیان و محبین آل الله، ولادت با سر سعادت حبیبت الله صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. زبان و بیان از درک عظمت این بانو قاصره و فهم ما هم وهم به اون راه نمیبره. یه وقتی مثل من عاجزی بخواد راجع به این وجود مبارک صحبت بکنه، خب خیلی راه به جایی نمیبره. ولی نمیدونم یک فیلمی رو دیدید همه یا نه، آقای مصباح فرمودن که یک چیزی میخوام بگم و میدونم شاید خیلی ها به من ایراد کنن که این چه حرفیه، ولی اعتقادم رو در این جمله میگذارم. و بعد فرمودن که خیال من این هست که نخی از چادر حضرت زهرا ارزشش از کل خلقت بالاتره. وقتی یکی مثل ایشون میگه، با اون نگاه حکمی خودش عالم رو تحلیل کرده، وجود و خلقت رو تحلیل کرده، با اون نگاه روایی و فقاهی خودش روایات رو و مراتب وجود رو بررسی کرده، و بعد می‌فرماید که نخی از چادر او ارزشش از کل خلقت بالاتره. خیلی این وجود مبارک عظیم هست، لذا جلسات و اون مبانی که به یاد این بزرگوار هم هست اون عظمت رو داره. لذا این جلسه جلسه بزرگیه برای ما. همین الان توی تلیعه کلام جمع کنید همتاتون و ذهناتون رو جمع کنید. یه وقتایی دیدید مثلا انسان میره تحت قبه ابا عبدالله قرار میگیره، انشاءالله به زودی زود قسمت بشه با هم بریم، ذهنش رو منظم میکنه، میگه الان وقت خواستن چه حاجتیه، الان وقت خواستن چه مهمیه، الان از اون لحظات اگر بفهمیم ارزش مجلس صدیقه کبرا سلام الله علیها رو، الان از اون لحظات. لذا ذهنها رو منظم کنید، دلها رو با همت کنید، برای اینکه مهمات قلبیتون رو از این خانم بخواید در این چند کلمه‌ای که به یاد و نام این بانوی بزرگوار کلماتی رو میخوایم تقدیم کنیم. انشالله که درد و دنیا دست ما از این چادر مبارک کوتاه نشه و در قیامت این چادر سایه افکن بر سر ما باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی که میخوام عرض کنم، شماها الحمدلله تیپتون طوری هست که منبر میفهمید. شاید به حسب عادی تو منبر گفتن اینها سخته و فهمش سخته. خب این یه اشتباهیه که تلقی ما این هست که تو منبرها باید مباحث دم دستی و ساده بیان بشه. یه عمقی داره اما فهمش خیلی پیچیده نیست. اما انقدری بهتون بگم، من هر چه گشتم در اون داشته های اندکی که داشتم، گفتم چی ببرم عیدی بهتر از این پیدا نکردم. و واقعا حسرت میخوردم که یک کسی تو سنهای شما میومد این حرفا رو به ما میزد. واقعا حسرت میخوردم که کسی، شاید این موقع ها اگر این حرفا رو به ما میزد، ما یک نگاه دیگری به زندگی پیدا میکردیم. لذا یه مقدار دقت‌ها رو بالا بیارید، قرار یه چیزی بفهمیم که زندگیمون رو یه مقدار تغییر درش ایجاد کنه، نه از سنخ اون بعضن منبرهایی که صرفاً لذت ببریم، صرفاً حال کنیم، حالا با این تعبیرهایی که میگیم، نه، یه چیزی بفهمیم، یه مقدار حرکت در ما ایجاد بکنه. وجود مبارک صدیقه کبرا، من این روایت رو هرچی سعی کردم حفظ کنم حفظ نشدم، از رو بخونم که این گوشی رو بذارم کنار کارم معلوم بشه. فرمودن حب به بیلیه من دنیا کم سلاس، از دنیای شما سه تا چیز رو خیلی دوست دارم: تلاوت و کتاب الله، تلاوت قرآن، و نظر و فی وجه رسول الله، نگاه به سیمای نورانی پیغمبر، و الانفاق و فی سبیل الله، انفاق در راه خدا. سه چیز رو در دنیای شما از همه چیز بیشتر دوست دارم که این سه تا باشه. حالا این روایت رو یه بار دیگه بهش نگاه کنید، یه خورده سعی کنید راجبش سوال بپرسید. اولا این امور مگه از امور دنیایی بود؟ چرا حب به بیلیه من دنیا کم؟ اینها که دنیا نبود. و ثانیاً یعنی واقعا همه دلبستگی او از دنیا اینهاست؟ اینها آدم های معمولی هن؟ این دوتا سوال یک جریان تربیت جدی ایجاد میکنه. یه خورده برگردیم به خودمون، یه خورده به خودمون دقیق بشیم. من نمیپرسم آخرین بار کی قرآن خواندیم، میپرسم آخرین بار کی از قرآن خواندن لذت بردیم، آخرین بار کی از نگاه به سیمای علما یا مؤمنین یا رهبر، بالاخره آن کسانی که جانشینان انبیا هستند، لذت بردیم، و آخرین بار کی لذت کمک کردن و انفاق رو چشیدیم. بعد این رو قیاس کنید با لذت هایی که در زندگی های ما وجود داره. واقعا این لذت ها، یه خورده میخوام مثال بزنم، احتمالا یه لبخندی میزنید، عیب نداره لبخند بزنید، اما فکر کنید بهش. واقعا کیف و لذتی که من از بازی PS میبرم بیشتر است یا لذتی که از تلاوت قرآن میبرم؟ صادق باشیم با هم. لذتی که از یک مثلا خوراکی خاص میبرم بیشتره یا لذتی که از انفاق میبرم؟ با هم صادق باشیم، میگیم من از اونها بیشتر لذت میبرم. من که اینطورم، واقعا اونها برای من لذت بخشیدن. اینجا یه اتفاق مهمی هست. جلسه قبلم میخورده بهش اشاره کردم. اونهایی که طرح کلی خوندن میدونن آقا میگن ایمان مجموعه ای از باورهای قلبی است به اضافه عمل مطابق اون باورها. من و شما باور داریم که آخرتی وجود داره و باور داریم که گناه راه ما رو نسبت به اون آخرت خراب میکنه. باور داریم نماز شب خیلی میتونه مسیر رو برای ما در اونجا هموار کنه. باور داریم تلاوت قرآن خیلی میتواند ما رو به انس و لذت در اون دیار باقی برسانه. درسته؟ اینها رو هممون قبول داریم، اما به هیچ کدومش عمل نمی کنیم. من نماز شب اصلا افسانه است برام، قرآن خواندن گاهی شاید، نمیدونم عمل به واجبات و محرمات گاهی شاید. چرا؟ دقیقا نقطش اینجاست، چون من از این چیزهایی که متعلق دانسته هام هست لذت نمیبرم. لذت، من اگر از نماز شب لذت میبردم همانطوری که لذت میبرم، مثلا دیگه مجبوریم اینجوری قیاس کنیم دیگه، لذتهای ما اینطوریه، لذت میبرم از یک بازی کامپیوتری، تو مدلای ما بازی های خورده ورژن میخوره میاد، مثلا لذت میبرم از این میزه، لذت میبرم از این که به 4 نفر دستور بدم، اگر به اندازه اون لذت میبردم، این رو هیچ وقت کنار، فاصله ما با عمل دانسته های ما نیست، میل و لذت و علاقه مندی های ماست. ما گاهی وقتایی فکر میکنیم انباشت دانشیمون کمه. یه خورده بیشتر راجع به نماز شب برای ما منبر میروی، یه خورده بیشتر از آثار مهم نماز برای ما میگویی. واقعا تو نمیدونی نماز چه آثاری داره؟ یعنی هنوز نیاز به بیان داره برات؟ هنوز گیر اون بیانه ای؟ نه، من و شما لذت نمیبریم. اینجا چیزیست در تربیت دینی که بهش میگن چی؟ مبدأ میل. مبدأ میل آقای حسنزاده میفرمودن شروع تربیت از اصلاح مبدأ میل. اینجاست اون تفاوت ها. چرا این بانویی که الگوی ماست میگه همه ی لذت من از دنیا تلاوت قرآنه، اما من این در میلم و مبادی میلم نیست، لذت نهایتا ممکنه به شکل یک تکلیف بهش نگاه کنم انجام بدم، اما تا لذت بردن خیلی فاصله دارم. من اگر لذت میبردم از قرآن خوندن، قرآن رو کنار نمیگذاشتم، اصلا از دستم قرآن زمین قرار. اهل بیت اینجوری بودن، پیغمبر وقتی موقع اذان میشد میفرمود ارهنا یا بلال، بلال راحتمون کن، ما رو به نماز برسون، بیتاب نمازه، ما رو برسون به نماز. گاهی وقتا ما صدای نماز، ای بابا وسط فیلم، وسط بازی ها، الان وقت نماز بود. آقایون خیلی نکته مهم میدارم عرض میکنم ها، اون هم نکته اینه، از سنهای شماست که میشود مبدأ میل رو کنترل کرد. در روایت داره کسی به 40 سال رسید، مبادی میلش رو کنترل نکرد، میلش متشتت شد، به مسائل مختلف تعلق گرفت، به اون مبادی هدایتش تعلق نگرفت، شیطان پیشانیش رو بوسه ای میزنه، میگه تو دیگه مال خودمی، تو دیگه ماله، یعنی آجا 40 سال به بعد هدایت چرا میشود، ولی سخته. اما تو ذهنش سن شما وقتیست که ما باید مبادی میلمون رو اصلاحش کنیم، اصلاحش باید بکنیم. آقایون زندگی دل بخواه نیست، هر چی رو که لذت داره حلاله انسان نباید آزمایش کنه. چطور میشه مبدأ میل رو اصلاح کرد؟ کنترل لذت، کنترل لذت. حلال خدا رو هم باش گزینشی برخورد کن. چقدر من از خوردنی های جدید بخورم؟ حلال ها، خب باشه حلال، چقدر بخورم؟ انقدری که دوباره دلبسته این بشم، این بشه مبدأ میل من، همه فکر من این باشه دفعه بعد این خوراکیه رو بخورم. باز میخوام یه شوخی بکنم، حالا شوخیه رو انجام نمیدم، یه مثال قطعی میزنم. ما رفته بودیم کرمانشاه برای یک جلسه، بعد یکی ما رو برد یه جا گفت بهترین دنده کبابهای ایران رو اینجا داره. آخو گفت بیا بریم بخوریم. گفتم نمیام. چرا نمیام؟ اما من نمیخوام یه لذت جدیدی درگیرش بشم، با کلی لذت الان دارم دست و پنجه نرم میکنم که اینها لزومی نداشته بیاد مبادی میل من قرار بگیره، چیزهای دیگری باید مبدأ میل من میبود. چه دلیلی داره یه لذت جدید رو، مقطعی رو یه بار دیگه تجربه کنم که حلاله؟ میدونم، من خب مبدأ میلم رو به یک سمت دیگه ای ببرم. آقایون شهدا به شدت از این فرمول استفاده میکرد. شهید نادر سمیعی بخونید در احوالش، یک صبح تا عصر رفیقش میگه میگشتیم که یک لباسی رو با یه رنگ خاص و یک تیپ خاص پیدا کنیم. گفت دیگه خستم که. گفتم بابا بخر دیگه، تمومش کن. گفت نه، میبین میدونی چیه، میخوام با اون لباس قبلیه فرقی نکنه، مردم نفهمن من نو خریدم، شیک شدم. اه خلی، بابا لباس نو رو بپوش، پوزشو بده. نه دیگه، داره مدیریت میکنه لذتشو، داره مبدأ میلش رو مدیریت میکنه، اصلاح میکنه، میبره به یک سمتی که مبدأ میلش برسه به اون مبادی الهی. نمیخواد یله زندگی کنه، نمیخواد یه آدم عادی باشه. آدم عادی ها اینجوری هست، هر چی که لذت داره استفاده کن دیگه. یه بازی جدید هم اومده، یه کنسول بازی جدید طراحی شده، اوف اون اگه برسه. خب بابا تو مگه نمیخوای یه کس دیگه ای باشی؟ و دقیقا اونی که اینو برای شما طراحی میکنه میسازه به فکر سرگرمی شما و من نیست، دقیقا اون داره طراحی میکنه با تغییر مبدأ میل و لذتهای ما، ما رو از حالت عملیاتی بیاره بیرون. اینا که کتاب سلام بر ابراهیم خوندن، آقا ابراهیم هادی، سلام خدا بر این شهید راه حق، بچه ها با این شهدا رفیق شید. این یه اکسیره، هر کسی با یک شهیدی رفیق بشه، بعد شهدا تو رفاقت کم نمیذارن، یهو آثار تو زنده. رفیق که میگم رفیق شیدا، یعنی مثلا اگر میبینید رفیق دوست داره توی وصیت نامش اینجوری تو زندگی کنی، سعی کن اونجوری که رفیق دوست داره زندگی کنی، مثل رفاقتای عادی که بین هم داری. بعد ببین رفیقت برای تو وقت میگذاره یا نه، مرام میگذاره یا نه. این شهید بزرگوار خیلی عجیب بوده، دیده بودید خوش تیپ و خوش هیکل و اهل ورزش. و یه روز تو این خیابون خراسان تهران میرفت، یکی از دوستانش اومد گفت اوف هادی میدونی چی شد، آقا ابراهیم میدونی چی شد، چی شد میرفتی هیکل و برا رو تو دو سه تا این دخترها دیدن تا مدتی مچل تو بودن، گفتن اینو نگاه، تیپو نگاه، هیکلو نگاه. اه جدی میگی؟ آره. یه دقیقه اینجا ابراهیم هادی رو رها کنید، برگردید به خودمون، ما تیپمون چیه اینجور باری کلا تیپو حال کردن. پس یه خورده سیکس پکر رو بهتر کنم دیگه کلن با من. چیکار کرد؟ عکساشو دیدید، نوعاً با شلوار کردی و پیراهنای نظامی خاکی، یه کیفی هم دستش بود، از اون به بعد کیسه مشما دستش میگرد. ای بابا چرا تیپ تو خراب میکنی؟ چرا ظاهر تو خراب میکنی؟ من نمیخوام لذتم بیفته تو این مسیر، من دارم مبادی میلم رو کنترل میکنم. این روایت حضرت زهرا خیلی کلیدیه. ما مبدع میلمون نرفته به این سمت که از قرآن لذت ببریم. چرا؟ چون لذتهای ما پراکنده است، به همه چی دل بسته ایم. به موبایل خوب دل بسته ایم، موبایلم باید خوب باشه، به کنسول بازی، به بازی های، به خوراکی های مختلف، تفریح های مختلف، همه این لذت ها رو خواستیم تجربه کنیم و در نهایت اصلا به فکر این نیستیم که بابا تو بنا بود مبدع میلت بره به سمت یک مبادی الهی. لذت باید میبردی تو از قرآن خوندن. آقاین رفقا، من از سر رفاقت شب ولادت حضرت زهرا دارم بهتون عیدی میدم. کاش که یکی بود من وقتی تو سن شما بودم اینا رو به من میگفت. یه نفر که خسارت کرده تو عمرش داره به شما میگه. از الان به خودتون اجازه ندید هر لذتی رو تجربه کنید. ارزشش رو شما برای چیزهای بالاتری خلقت شدید. قرآن میفرماید ما للعبه خلقنا، ما برای بازی که خلقت نشدیم که. آین بزرگترهای عزیز دستتون رو میبوسم، دست از این بازی ها برداریم. علاقه مندی من 4 تا خشت روی همه که این شکلی قرار بگیره. علاقه مندی من یه آهنیه که پلاستیکا و لاستیکاش اینجوری کنار هم قرار بگیره. وقتی علاقه مندیت این شد، قاعدتا نباید لذت ببری از نماز و نماز شب، قاعدتا نباید لذت ببری. بحث رو یه سر و شکلی بهش بدیم. صدیقه کبرا فرمود 3 تا علاقه مندی در دنیای شما دارم، یعنی بالاترین لذت من در این دنیا این هاست: تلاوت قرآن، نظر به سیمای رسول الله و انفاق. ما وقتی به خودمون نگاه میکنیم میگیم نه، ببین ما 300-400 تا علاقه مندی و لذت داریم، از اینها ممکنه یه بار تو زندگیمون گاهی شاید یادم نمیاد، ولی شاید یه وقتایی لذت برده باشیم. خب این نشون میده که ما تراز نیستیم با اون الگومون، مبادی میل ما با مبادی میل او متفاوته. باید نگران بشیم که احتمالاً یه اتفاقی افتاده، یه چیزی از مسیر خودش خارج شده که علاقه مندی من با علاقه مندی او متفاوته. طرف رو میایی میشونی 1000 جور استدلال میکنی که ببین اسلام، انقلاب، اینجوری به این ادله نقلی عقلی اینا. آخرش میگه ببین حاجی من جواب برات ندارم، جواب برات ندارم، اما اون مدلی زندگی کردن رو بیشتر دوست دارم، لذا میخوام قور بزنم به انقلاب، لذا میخوام به اسلام قور بزنم. چرا؟ چون مبدا میلش رفته اونجا، اصلا کعبه آمالش اونه. چرا؟ چون در لذت‌های خودش مدیریت نکرده. همین بانوی بزرگوار پیغمبر اکرم وارد خانه‌اش شد، دید یه پرده بسیار ساده‌ای رو آویخته، فرمود زهرای من این پرده رو جمع کن از خانه‌ت، میترسم دلبسته بشی، لذت‌هات رو مدیریت کن. حال لذت‌ها رو مدیریت کن در روایت نیست، من دارم میگم، خب میگم کار پیغمبر حتی در سطح او باید لذت‌ها مدیریت بشه، اما ما به خودمون اجازه میدیم یله و رها هر لذتی رو تجربه کنیم. حاجا یعنی بار تربیتی داره من گوشی بهتر بخوام؟ بله بله بله، اگر مطابق یک نیاز و وظیفه‌ای میخوای باریکلا، چون مبدع لذت و میل تو اون وظیفه بوده، ابزار انجام اون وظیفه یک ابزار بهتریه، حتما تأمینش کن. اما نمیخوام لذت یه گوشی بهتر رو داشته باشم، لذت این که بقیه بدانن من چنین گوشی رو دارم به داشته باشم. خب این لذت ها با تو یه کاری میکنه، این مبدع لذت تو رو منحرف میکنه. آقا این وقت بگذاریم واسه مبادی لذتمون. در یک تعابیری در روایات هست که بهشت با اعمال قیاس نمیشه، با ملکات قیاس میشه. ملکات همین دلبستگی هاست، یعنی آخرش میبینن علاقه مندیاش چیه. فرمود من احب بشیئن حشره الله معه ولو کان حجرا، هر کی هر چی دوست داشته باشه خدا با اون چیز محشورش میکنه، ولو اینکه یه سنگ باشه. از الان مدیریت کنیم لذتامون رو، چون مبادی میلمون رو باید شکل بدیم. و بعضی چیزها لذتش در معانست و ایستادگی بروز میکنه. در تلاوت قرآن باید انسان معانست و ایستادگی بکنه تا لذتش به جان بنشینه، در نماز همینطور. بنا نیست دفعه اول همه لذت ببرن، چون دیگه ارزشی نداشت. بعد که شما جلو یک سری لذتهایی رو گرفتید، این ور هم عمل انجام دادید، اگر لذت نماز نشست به جانتون، به جانمون، اگر لذت نماز شب نشست به جانمون، دیگه لازم نیست کسی بیاد واسه ما منبر بره که ببین نماز شب اینجوری میکنه اینجوری میکنه. نه، من اصلا لذت میبرم از نماز شب، اصلا نمیتونم نماز شب نخونم، نمیتونم نماز نخونم. این مقدمه طرح کلی خیلی مهمه. فاصله ما با عمل به دانسته هامون علاقمندی هامونه. ما خیلی چیزها را میدانیم اما بهش عمل نمی کنیم. چرا؟ چون به دانسته هامون علاقمند نیستیم. اما اهل بیت اینطوری هستن که آنچه که میدانن بهش علاقمند هم، او عاشق آخرت هست، او عاشق مرگه. اینی آنس بالموت من الطفل به صدی امه، او عاشق نصرت دین خداست، او عاشق تلاوت قرآنه، او لذا لذت میبره زندگی اینا یه لذتی داره اصلا ما نمیتونیم تصورش کنیم. مدیریت کنید لذت‌های خودتونو. بابا زندگی در زیست مسلمانی اینجوری نیست که دل بخواه ای بازی جدید اومده ببینمش. خب بابا این یه لذتی داره، این میره این لذته یه کار، یه غذای جدید اومده. بعضی از پدر مادرها هم دیدید اینجور وقتا من نمیدونم این حرفا، خب ندیم به بچه‌مون که عقده‌ای میشه، بچه‌مون دست رفیقش فلان گوشی رو میبینه خودش نداشت. نه، اتفاقا بچه‌ت یاد میگیره که اون قرار نیست مثل آدم عادی‌ها باشه. ببین بهش جا بنداز بگو تو برای اینکه قرار یه آدم خیلی متفاوت و ارزشمندی باشی برای دینت نه برای فردیت خودت، من نمیخوام اجازه بدم لذت‌هات پراکنده باشه، دارم مدیریت شده لذت‌ها رو به تو یاد میدم. لذا باید از بعضی چیزا چشم پوشی کنی. کجا خدا این مدیریت لذت رو سعی کرده با ما تمرین کنه؟ حرف آخرم کجا بچه ها؟ توی روزه. روزه یعنی پا روی سری علاقمندی ها گذار. آبا تشنم ظهر تابستون آب میخوام. نه صبر کن یه دقیقه، پا رو علاقمندیت بذار، به خاطر یه علاقمندی بالاتر این تربیت ایجاد میکنه. بابا گرسنم ضعف کردم، صبر کن، صبر کن. مثلا مدل تربیتیش این میشه، بچه اگر گفت آب میخوام همون دقیقه نزن بغل بگه الان از مغازه وسط آب، عزیزم یه چند دقیقه صبر کن میرسیم خونه. صبر کن، بذارید رو خواهشای نفسش صبر کنه. صبر بر علاقمندی ها و لذت های بی ضابطه مبدأ میل ما رو تصحیح میکنه. مبدأ میلمون درست بشه زندگیمون درست میشه. کاش که من تو سن شما بودم یکی این حرفا رو بهم میزد. ما امروز به 100 تا چیز علاقمند شدیم، از شهرت و جمعیت و جاه و مقام و دنیا و آهمپاره و خشت روی هم و این چیزها، تا بخوایم اینا رو درمان کنیم تمامه، تمامه. یه جا ما اینو تجربه کردیم، این چیزی که بهتون میگم هممون تجربه کردیم، آن چیزی که میدانیم به شدت از عمق به وجود بهش علاقمندیم. کجاست؟ در ماجرای محبت اهل بیت و محبت سید الشهدا صلوات الله علیه. کسی میتونه بیاد به شما مثلا، شما بر اساس منطق منبر و دانسته راجع به اهمیت روزه اومدید روزه یا جلسات اهل بیت، نه همه تون عاشقانه پا میشید میاید. کسی اصلا نمیتونه به شما، توی نظام برنامه ریزی شما یه مبدعی وجود داره، اونایی که خیلی وابسته میگن این مبدع روزه است، من این روزه رو بذارم مبدع برنامه ریزی قبل روزه بعد روزه اینا رو دیگه حالا برنامه های زندگی ما بچینم. چرا؟ چون لذت این اعجازه. سفینت و نجا بودن، سفینت الحسین اوسع و اسرع، یعنی این او تو عمق جان همه ما رفته. یه جایی ما آن چیزی که میدانیم مبدأ میل ماست، اوج علاقمندی ماست. لذا اومد داد میزد میگه آقا من فقیرم. امام صادق گفت نگو فقیرم، آقا به خدا فقیرم. آقا گفت نگو فلانی نگو، بابا به خدا فقیرم. آقا نون شب حضرت فرمودن چند بدن محبت ما اهل بیت رو میدی؟ گفت عالم رو بدن نمیدم. آقا نگو فقیرم. این چقدر در جانش نشسته. بچه ها از همین الان مدیریت کنید علاقمندی ها رو. بازی جدید، خوراک جدید، لباس جدید، تیپ جدید، اینها حلاله، اما اگر رفت در حوزه مبدأ میل و علاقمندی شما، جای یه سری علاقمندی های دیگر رو میگیره. بعد دیگه از من و شما انسان اصیل دینی در نمیاد. جمع کنیم خودمون رو. زندگی دینی یعنی زندگی با ضابطه، یعنی زندگی با برنامه. امام دیدن نشسته داره هندونه میخوره، خیلی لذت برد، هندونه شیرین ظهر تابستان خنک، تا یه لحظه احساس کرد نفسش داره لذت میبره، گفتن یه مقدار نمک بیارید، نمک میزد میخور. ای بابا مزهش خیلی بد میشه. خب من نباید لذت ببرم؟ من بناس این لذت رو در یک مسیر دیگه. بعد نتیجه این مدیریت لذت ها این میشه وقتی پیر شده بود اواخر عمرش، نیمه شب برای گریه برای نماز شب حوله نیاز داشت، بعد به محافظش میگفت قدر جوونی تو بدون، ما دیگه پیر شدیم نمیتونیم اشک بریزیم. این نتیجه مدیریت لذت هاست. تو نجف واسش کولر بردن، گفت ببین نمیشه که، من یه مسئولیتی دارم، باید لذت هامو خیلی مدیریت شده، خیلی مدیریت شده، باید لذت ها رو بهرمند بشم. تصوری ما از گرمای نجف نداریم تو تابستون، اینا تو حرف ساده است. تو این سطح لذت خودش رو کنترل میکنه. شهدا، شهدا برید ببینید، اکسیر شهدا برای رسیدن به شهادت همین بود، کاملا این لذت های دنیای خودشون رو مدیریت میکردن تا عاشق خدا بشن. این شهید حاج قاسم اگر میبینید تو اون دست نوشته آخرش تو هواپیما مینویسه خدایا دیگه بیتاب وصال تو هم، دیگه تحمل دوری رو ندارم، منو به محضر خودت بپذیر. این با کلی از علاقمندی ها و لذت هاش در افتاده. من یکی از علمای ربانی رو با مکافات آوردم خونمون یک شب مهمانمون باشه، شب موقع خواب شروع کردم رخت خواب انداختن، دیدم بزرگوار رفت اون و دستشو گذاشت رو سرش، عبا رو کشید روش. گفتم آجا اونور، گفت آقا ما سالیان نیست تلاش کردمون تنمون به این چیزا عادت نکنه که سحر بیدار بتونیم بشیم. حتی تو این صد بعضیم لذت‌های خودشون رو مدیریت میکنه. فاصله ما تا نماز باحال منبر و دانستن راجب نماز نیست، علاقه نداشتن و لذت نبردن از نمازه. این رو بدونی. این به برکت این روایت از زندگی صدیقه کبرا سلام الله. حالا الان اگر به ما چون لذت میبریم این حدیث امام رضا رو بگن که امام رضا فرمود محبت مادر ما حضرت زهرا صد جا به کار شما میاد، کمترینش عند الموت و عند الصراط. دم جون دادن، دم پل صراط، کمترینش اینجا آدم این محبت رو میبره در عرش دل میذاره، هیچ لذتی به پای این لذت نمیرسه. انشالله به مدد انفاس قدسی مادرمون حضرت زهرا و به حق اون گرد و خاک اون چادر مبارک که عرض کردم، آقای مصباح میگفت خیال من اینه که یه نخش از کل عالم بالاتره، خدا به ما این توفیق رو بده لذات خودمون رو منضبط کنیم و مبدع میلمون رو به اون مبادی الهی برگردونیم، عاشق قرآن بشیم، عاشق معانست با دین بشیم، عاشق ترک گناه بشیم. اگر اینجوری شد دیگه منتظر شهادت باید بشه انسان. ببندید امشب با حضرت زهرا، خیلی از شهدا یه شب با حضرت زهرا بستن تمام شد. امشب شب انتخابه. قبلا گفتم واسه بعضی از رفقا در منطق اسلام شهادت یه اتفاق نیست که منتظرش باشید، یه انتخابه. اگر انتخاب کردید به تعبیر حضرت آقا میگن در کنج خانه هاتون باشید شهادت به شما میرسه، اما اگر انتخاب نکردید در دل معرکه حرب باشید شهید نمیشید. و انتخاب به واسطه همین گذشتن از بعضی از لذت هاست. انتخاب کنید میخواید با خدا تجارت کنید یا نه. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم. خدا داره وعده یه معامله میده، آقایون اهل خرید و فروش هستید یا نه، جانتون رو به خدا بفروشید. خب حالا نفروشی چی میشه؟ 3-4 سال دیگه، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، تو تصادف، تو مریضی، تو رخت خواب. پس این سرمایه قابل حفظ شدن نیست. بفروشید. فی چقدر؟ خدا به ان لهم الجنه. فی هم بالاست. معامله کنیم، معاملش به این است که از بعضی از لذت ها بگذریم. بیاید انتخاب کنید آدم های معمولی مثل خیلی از آدم ها نباشید، آدم های تراز بالایی باشید برای نصرت ولی خدا و امام زمان. و این نمی شود مگر به مدیریت لذت ها. از امروز با خودتون بگید اگر از فردا مادر بزرگوار از شما پرسید عزیزم چی دوست داری برات درست کنن، دستشونو ببوس بگید هر چی جلوم بذاری نعمت خداست، دوست داری خیلی تو اینجا جایگاه نداره. چی دوست داری بپوشی، چه تیپی دوست داری بزنی، بازی چی دوست داری برات بخرم، دوست داشتن ها اگر مدیریت بشه آباد میشیم. انشاءالله خداوند به زودی زود ما و شما رو زائر مدینه قرار بده و با نابودی آل سعود در صحن و سرای فاطمی اقامه جشن بکنیم اونجا. اینها آرزو نیست، این روزها رو ما میبینیم به اذن الله و انشاءالله به زودی زود با هم کربلا باشیم، عرض تکبیر کنیم به محضر اربابمون، صلواتی عنایت کنیم.